بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این سوره مبارکه غضب الهی رو نسبت به کفار شاهدیم، حتی امر به نبرد با اونها رو هم میبینیم. خب اخیراً در فضای بین المللی تو این سالها حرف زیاد زده میشه درباره تقبیح این که چرا بر اساس عقیده باید جنگی صورت بگیره. عقیده آزاده، صاحبان عقاید مختلف نباید همدیگر رو به خاطر تعصبات عقیدتی به قتل برسونن، با هم دشمنی کنن. پلورالیزم رو مطرح میکنن و قرائت‌های مختلف از دین در داخل یک دین رو مطرح میکنن برای اینکه جلوگیری کنن از نبردهایی که بین صاحبان ادیان و مذاهب صورت میگیره. خیلی تو غرب این رو ترویجش میکنن. همونهایی که این رو ترویج میکنن جنگ بوسنی رو راه انداختن که مسیحیان اونقدر مسلمانان رو کشتند و قتل عام کردند و تجاوز کردند و همه هم وایستادن همجور نگاه کردند. همونها میان جنگ هایی رو تو خاورمیانه راه میندازن، نمونش همین جریان داعشی ها و تکفیری ها، مستقیم حمایت میکنن، کمکشون میکنن و اصلا خود اونا را میندازن یه همچین جریان هایی رو. اونا دروغگوهای خیلی بزرگی هستن، ارزش نداره آدم به اونا جواب بده. اونا دروغ میگن که صحیح نیست از سر عقیده جنگی صورت بگیره. هر جا فرصت کنن از سر عقیده جنگ راه میندازن، از سر عقیده اختلاف بین ادیان، از سر عقیده اختلاف بین مذاهب. الان هم اگر بیشتر از اینی که تا حالا جنگ ران انداختن زورشون نرسیده و الا بوش برگشت گفت که ما باید نبردهای صلیبی رو دوباره راه بندازیم. اون جریان 11 سپتامبر بود و اومد توی منطقه و بعد عراق و اینا نگرفت، یعنی تمام هیمنه کفر و استکبار هم اومد پشت قصه، نتونستن جنگ صلیبی رو راه بندازن. دیدن نمیتونن مسیحی ها رو به دلیل اینکه مسیحی هستن علیه مسلمان ها به دلیل اینکه مسلمان هستن راه بندازن. توی کشورهای غربی خیلی اسلام ستیزی را انداختن، یعنی تا آخری که میتونستن تبلیغات کنن الان کردن، به حدی که مسیحی ها بریزن مسلمان ها رو قتل عام کنن، اما نتونستن چون مسلمان ها دارن بین اونا زندگی میکنن و مردم اینا رو از نزدیک میبینن، میگن خب ما چرا باید اینو بکشیم؟ لذا اگر در تمدن غرب و در تفکر غرب این حرف زده میشه که به خاطر عقاید نباید جنگید، اونا 100% دروغ میگن، هیلگرن و حتما میخوان شما از اسلامتون دفاع نکنید. فقط همین، دست از اسلامتون وردارید وقتی شما رو غارت کردن. اونا میخوان این کارو بکنن، از اسلامتون انرژی نگیرید، نیرو نگیرید برای دفاع از خودتون، از اسلامتون آزادی خواهی بیرون نکشید و مقابل سلطه نایستید. اونا دنبال اینن، اونا حرف مفت میزنن، اونا رو بذاری کنار. ولی یه مش روشن فکر کوته فکر حرف اونا رو باور میکنن و میگن که بله این که حرف درستیه که از سر عقاید نباید جنگید، هر کی عقیده خودشو داره. ما در مقابل اینا چه جوابی داریم؟ میگیم بله دینم همینو میگه، هر کی عقیده خودشو داره. نه، ما ممکنه اعتراض کنن بگن نه قرآن کریم دستور به قتل کفار داده و اینقدر کفار رو مورد غضب قرار داده و اینا دیگه بحث‌ها و منازعات عقیدتیه دیگه، و اگر شما دیندار باشید آقا عقیدتون اینه. به اینا باید چی جواب داد؟ بخشی از این جواب رو جلسه قبل عرض کردم، این جواب رو دوست دارم تا شب‌های آخر ماه رمضان تکرار کنم، به دلیل اینکه متاسفانه از اولین چیزهایی است که مردم ما مؤمنین مسلمان‌ها باید بدونن، قرآن خونا باید بدونن و متاسفانه نمیدونن. مثلا من نمیدونم سن مادر بزرگ نمیدونم یکی از همسران اولیاء خدا چقدره. خب نمیدونم، بله کسی هم ممکنه ندونه، یه جایی هم ممکنه نوشته باشن، حالا یکی هم رفته بیکار بوده خونده یا محقق بوده خونده بیاد به ما بگه. این دانایی دانایی فوری و ضروری و مهمی نیست که حالا اگه ندونیم فاجعه بشه. بعد از یه سخنرانی من یه جایی کرده بودم فکر میکردم خیلی حرف مهمی زدم، بعد یه نفر اومد اصرار نه من حاج آقا سوال دارم، وایسید. گفتم بی احترامی نشه، حالا وایسید، من باید از شما این سوال رو بپرسم. واقعا خیلی خودم فکر میکردم حرف مهمی زده بودم، وایسادم گفتم خدا نکرده یه شبهه چیزی نشده باشه. بعد پرسید که اگر یه مرده ای رو دفن کنن، هنگام دفن بعد از غسل یه دفعه خون از دماغش بیاد کفن نجس بشه باید چی کار کنن؟ یعنی یخ زدم که حالا من الان چی باید بگم، مخصوصاً عجلم داشتم برای کار دیگه، خیلی بی ربط بود به بحث ما. و اصلا حالا اون بنده خدا هم اونجا ندوندش مشکلی نداره، چون اصلا ما مرده ای نداشتیم که بخوایم دفن کنیم همین الان این سوال رو بخوایم جواب بدیم. گفتم خب الان یه همچی مشکلی هست؟ گفت نه کلن میگم. بعد حالا یادم هم نیست چی شد ادامه این گفتگوی کوتاه. بعضی چیزها هست ما نمیدونیم، حالا زیاد مهم نیست ندونیم، بدونیم هم فضلی نیست، ولی بعضی از حرف هست خیلی خوبه بدونیم. مثلا من این داستان امرأت عمران، همسر عمران در قرآن، در آیه، در سوره آل عمران خیلی داستان مهمیه، مادر حضرت مریم، چون با دعاش خدا یه مریم به او داد، یه عیسی به مریمش داد. خب خیلی فرد مهم و برجسته‌ایه. اسم ایشون رو من نمیدونستم، خیلی دوست داشتم تا مدت‌ها بدونم، ولی خب حالا چیز مهمی هم نیست، این مهم بود خود خدا میگفت. حالا یه کسی هم بدونه همچین فضلی نیست، ولی خب حالا اینم یه آگاهیه، اطلاعات قرآنی مثلا. ولی این خیلی لازمه همه بدونن چرا خدا تو قرآن کریم با کفار اینقدر بده، چرا اینقدر به اونها غضب داره. اینو ندونیم تعارفی دین خدا رو قبول کردیم، احترام خدا رو نگه داشتیم، حرفش رو قبول کردیم، اصلا ارتباط برقرار نکردیم با قرآن. اینو ندونیم خیلی فاجعه است. جدا از این که نمیتونیم از دینمون مقابل دیگران دفاع کنیم، اصلا به دل خودمون نمینشینه این دین. میگیم خب حالا خدا تو خیلی ناراحتی از کفار، خب حالا بقیه بحث تو بگو. خب خیلی بده انسان با خدا اینجوری برخورد کنه، چرا خدا اینقدر کفار رو بدت میاد ازشون؟ خیلی چیزها رو ما میدونیم، مثلا ان الله یحب التوابین، خدا توابین رو دوست داره، اینو میفهمیم. ان الله لا یحب المسرفین، خدا اسراف کننده رو دوست نداره، میفهمیم اینو. نمیدونم ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، میفهمیم. ما خودمون هم دوست داریم کسی که در راه خدا میجنگد و نبرد میکنه. خیلی یا خدا ظالمین رو بدش میاد، اینم ما میفهمیم، ظالمه ما هم بدمون میاد، خدای باهات همدردی میکنیم، هم نوایی داریم با قرآن تو این آیات، اینا رو میفهمیم. ولی خدا کافران رو خیلی میخواد ببره جهنم، خیلی شکنجه میخواد بکنه تو جهنم، تو دنیا هم دستور مقابله با اونا رو داده، خودش هم اونها رو نابود میکنه، مرگ بر آنان با تقسن لهم دمر الله علیهم، دو تا از اصطلاحات همین سوره است. بعد اینو نمیدونیم که خدا با کافرات رو چقدر بدی، با دشمنان خودت، دشمنان بشریت، حتی ما دشمنان بشریت میفهمیم اونا بدی، کافر رو شما چرا انقدر ناراحتی ازش؟ اینو علتشو معمولا نمیدونیم. نه تنها علتشو نمیدونیم، بعضی وقتا فکر میکنیم علتش اینه که دعوا دعوای عقیدتیه، به این معنا که خدا مثلا میفرماد چون این به من عقیده نداره، دینی که من فرستادم عقیده نداره، من باش دشمنم. و این حرف بدون اینکه تفسیر عمیقی داشته باشه حرف دلچسبی نیست. حالا یه کسی خدا به تو یا دین تو عقیده نداشته باشه، باید بزنیش؟ البته تو حق مطلقی خدایا، ولی یه جور موضع گیریه که انگار به دل نمی نشینه. حالا اونم یه عقیده دیگه ای داره، یه تفسیر دیگه از تو داره. اینجاست که اون روشن فکران کوته فکری که فریب دروغ تمدن غرب رو میخورن. تمدن غرب دروغ بزرگش اینه که دعوای عقیدتی نباید باشه. اون جنایتکارا خودشون تا بتونن دعوای عقیدتی را میندازن، مگر اینکه نتونن. ولی حالا یه عده فریبشون رو میخورن، فکر میکنن این حرف یه حرف مثلا شدنیه. مهمترین پایگاه جنگ عقیدتی راه بنداز تو جهان همین رژیم قاسم صهیونیستیه، بر اساس یه دین ناسیونالیست مذهبی، ناسیونالیزم دینی را انداختن. بر اساس یه دین و فرقه میخوان همه رو بکشن، همه باید برده ما باشن. مسلمان ها رو به همین دلیل اهمیت نمیدن، مسیحی ها میگن نه سربازهای من ما هستن برای جنگ با مسلمان ها. همه دنیا میدونن آپارتاید دینی رژیم اشغالگره. اینو در کنفرانسی تو آفریقای جنوبی بعد از بین رفتن آپارتاید همه کشورها تصویب کردن، رسمیه این که اینا به خاطر دین یه قومی هم دور هم جمع شدن بقیه رو میخوان بکشن، مگر اینکه فرمان بردارشون باشن. و همینا تو دنیا از پلورالیزم و از عدم خشونت های عقیدتی حرف میزنن، برای بقیه میگن که بقیه موقع به خاطر دین علیه اونا قیام نکنن. حالا دروغای اونا به کنار، اینایی که گول این حرفا رو میخورن چی؟ جالبه این روشنفکرهای کوته فکر تو کشور ما که میگن جنگ عقیدتی نباید باشه، بکشیشون حاضر نیستن مرگ بر اسرائیل بگن. اگر عجب آدم های خبیثی هن انصافن. خب نامرد، آقا ما اگه جنگ عقیدتی بکنیم بعد باشه، داعشی ها بعد، علیه داعش یه حرفی بزن. به داعشی ها میگه جنگجو. بعد کسانی که میرن مقابل داعش میگه مدافعین بشار هستن. عجب تو نامردی هستی واقعا. تو چند صفحه اونورتر داری میگی کسی عقیدتی به جنگ صحیح نیست. این داعشی ها اصلا سر بیگناه کافر میبرن، میگن که کره ای گیر آوردن، ژاپنی گیر آوردن، سر میبرن بیگناه. کارشناس بوده رفته سوریه بدبخت، حالا داشته کار میکرده توی مثلا یه پروژه ای. عجب تو بی شرف هستی که اونو حاضر نیستی ناسزا بگی، داعشی رو حاضر نیست ناسزا بگه. در زمانی که داعشی بودن اینا تو روزنامه هاشون میزن جنگجویان، مبارزان با بشار اسد. بعد بچه های بسیجی میرفتن با اونا به جنگل، میگفتن مدافعان بشار اسد. عجب آدم های خبیثی هستن. نه داعشی ها، کسانی که علیه داعشی ها حرف نمی زدن، داعشی ها که معلومه بدبختن خبیثن. و اینا جون به جونشون کنی یک کلمه علیه اسرائیل حرف نمی زنن. آقا تو مزدم میگیری؟ دلمون برای تو میسوزه، یه چیزی بگیر حداقل. پولم بهت میدم؟ یا سرباز بیجیر و مواجبی؟ میگه من پامو حاضر نیستم بذارم رو پرچمش. بعد تا دلت بخواد فحش فامیلی و اینا میده به کسانی که جنگ عقیدتی را میندازن. خب بابا اون که مظهرشه. نه اونو هیچی نگو بهش، ما رو سر کار گذاشتی بیکار، ما که به تو جواب بدیم. بیایم وقتمون رو تلف کنیم که به تو جواب بدیم شبه انداختی، حالا شبهه تو را جواب بدهیم. این مریض شبه افکن نیست، تا یعنی شبهه تولید نشده تو ذهنش، مرض. این خدا تو قرآن میفرماد فی قلوب مرض. آقا اگر شما مخالفی سر اینکه کسی سر عقیده بجنگه، بگو مرگ بر داعش، بگو مرگ بر اسرائیل. الان ممکنه بگه مرگ بر داعش ها، چون مسئله حل شد. اون زمانی که باید میگفتی، اون زمانی که به بچه‌هایی که میرفتن داعشی ها رو میزدن میگفتی مدافعان بشار اسد، الان دیگه معما چهلگشت آسان شود. کلاس برای خودت، تازه هر کی هم میخوان تهمت بزنن میچسبونن به داعشی ها. خدایا ما چه گرفتاری داریم. من نمیخوام اونا رو جواب بدم، نه بوغه های تمدن دروغگوی غرب رو و فیلسوفان دروغگوی تمدن غرب رو میخوام پاسخشون رو بدم، که اگه شما فیلسوفی علیه سیاستمداران کشور خودت که جنگ عقیدتی را میندازن، دو کلمه حرفم بزن. یک کلمه مرگ بر سیاستمداران کشور خودت بگو که جنگ عقیدتی راه میندازن، میخواستن جنگ صلیبی را بندازن و نتونستن. خب به این روشنفکران کوته فکری که علیه جنگ از سر عقیده حرف میزننم نمیخوام بپردازم، والا علافیه به اینا جواب دادن. من ذهنیت جوانای خودمونو باهاشون کار دارم، میگم حتی بدون شبهات اونها و بدون حرفهایی که غربی ها میزنن، راستی مسئله کفر در قرآن مهمتر از مسئله ایمانه. خدا با کافران انقدر بده تو میدونی؟ چرا؟ اگه ندونی با قرآن ارتباط برقرار نکردی، با غضب قرآن ارتباط برقرار نکردی و این خیلی بده. بحثیم حالا یکی دو شب هست ما در این باره داریم صحبت میکنیم، بازم میخوام در این باره آیات قرآنی رو برای شما قرائت بکنم. به این سادگی نمیخوام از این بحث بگذرم. به من نگید که آقا اصلش رو گفتید، حالا برو قسمت‌های بعدی. نه، قرآن کریم با آیات متعدد و متنوع روی این موضوع کار کرده و ما اگر با خدا با آیات قرآن همدلی نکنیم، قرآن بهمون مزه نمیده. آنچه خدا دوست ندارد باید ما دوست نداشته باشیم، باید دستوری نیست، یعنی طبیعتا ما باید به اینجا برسیم. این قرآن رو برای ما خوشگل میکنه، این کیف میکنیم با قرآن، با آهنگ قرآن به رقص به وجد در میایم، با حرکت هایی که قرآن میخواد در دل ما ایجاد کنه دل ما حرکت خواهد کرد. این خیلی مهمه. غیر المغضوب علیهم، غضب میکنه خدا به اونها. به کیا غضب میکنیم؟ منم پایم و همراهی میکنم. دلی از این غضب خالی باشه، یکی از ارکان تأثیر قرآن روی اون دل از بین رفته و اصلا دیگه هیچی دیگه من نمیدونم چی بگم. چرا خداوند متعال با کافران بده؟ به عبارتهای مختلف شبهای قبل بحثهایی داشتیم، من حتی اونا رو نمیخوام تکرار کنم. به دلیل اینکه حقیقت پوشی میکنن، کتمان میکنن، ندیده میگیرن واقعیت رو، کور و کر بازی در میارن. آقا کور و کر بازی در آوردن خیلی خدا رو غضبناک میکنه. میگه من به تو چشم دادم، حالا با زبون عامیانه من بگم عصبانی میشه، خدا به هم میریزه، چرا نگاه نمی کنی؟ من مگه از تو چی خواستم؟ خواستم مگه جون بدی؟ خواستم مگه چی کار بکنی برای من؟ فقط چشم تو باز کن، فقط نگاه کن، تایید کن، من نمیخوام تو تکون بخوری، بقیهشو من برات درست میکنم. من مگه خواستم تو همت کنی؟ همتشو من میدم. من مگه خواستم تو جهاد کنی، فدا بشی؟ من توفیق اون جهاد و فدا شدن رو باید بدم. من مگه از تو خواستم عاشق بشی؟ من تا حالا کسی رو محکوم کردم تو قرآن که تو چرا عاشق نیستی؟ من بقیهش رو بهت میدم، خدا خودش میده. تو فقط چشمتو باز کن، چشمتو باز کن. خدا با ندیدن خیلی مخالفه. اینو بزنید به در و دیوار مساجد. خدا با ندیدن خیلی مخالفه. به همین دلیل کافرها رو میخواد ببره جهنم، حقشون هم هست. خواهش میکنم یه چند تا از این 500 آیه قرآن، فقط 500 تا صریح لفظ کفر آورده ها، و الا آیات قبل و بعدش رو بخوایم حساب کنیم که خیلی میشه، یه چند تا از این آیه های قرآن رو به در و دیوار مساجد بزنید، و الا کار میکشه به روزه ابا عبدالله الحسین. با قطع قطع شدن ابا عبدالله الحسین باید بفهمیم کفر بده، که امام حسین بهشون فرمود اکفرتم بعد ایمانکم. آیونی که برای امام حسین سینه میزنید، گریه میکنید، تمام ملائک آسمان و زمین منتظرن پیام روزه امام حسین رو گرفتی یا نه. خون امام حسین منتظره پیامو گرفتی یا نه. کی خون امام حسین رو ریخت؟ اینا منتظرن ببینن گرفتی یا نه. وقتی این پیام رو، حقیقتش رو گرفتی، که بفهمی خدا چرا از کفر بدش میاد. فرمود اکفرتم بعد ایمانکم، امام حسین فرمود بعد از ایمان کافر شدید. کفر یعنی چی؟ کتمان واقعیت، ندیده گرفتن، نشنیده گرفتن. آقا انقدر این موضوع مهمه، یک ابا عبدالله الحسین علیه السلام، من یه ابا عبدالله میگم قلب 124,000 پیغمبر تکون میخوره، یه ابا عبدالله میگم عرش خدا تکون میخوره. ابا عبدالله کلمه ساده ای نیست. یه ابا عبدالله الحسین میگم یه ظهور امام زمان پاشه ها، یه ابا عبدالله الحسین میگم یه ناله از زهرا پاشه، یه ابا عبدالله الحسین اومده تجسم بده علت نفرت خدا از کفر رو. چجوری؟ تو کربلا داره حرف میزنه، هله هله کردن صدای حسین به گوش بقیه نرسه که خدا بگه کفر اینه ها. ببین نمیخواد بشنوه، نگاه کن، نگاه، نمیخواد بشنوه. ببین نمیخواد بشنوه. نمیخواد ببینه، نمیخواد بشنوه. این خیلی بده. جامعه ایمانی ما این رو درک نکنه که خدا با حقیقت جو نبودن تو دشمنه، غضب میکنه. پرسشگر نبودن تو، ندیدن تو، نشنیدن تو. ندیدن و نشنیدن قسمت اول ماجراست. حالا دیدی و شنیدی، خب میگه بشین فکر کن. چرا فکر نمی کنی؟ دوباره داد خدا در میاد. چرا فکر نمی کنی؟ چرا پرسشگری نمی کنی؟ چرا سوال نمی کنی؟ واقعا خدا به خاطر اندیشه ما، بابا اگه اونجا اختلالی پدید بیاد دشمن میشه. یک کمی آیات قرآن بخونیم. در سوره انفال، من دو قسمت سوره انفال رو بخونم برای شما، بین این دو قسمت رو خودتون آیاتش رو برید قرائت کنید. آیه 22 و آیه 55. آیه 22 چی میفرماد؟ ان شر الدواب عند الله، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده ها، حتی کلمه حیوان خدا نمیذاره فکر کنم به حیوانات بی احترامی میشه. یه جای دیگه قرآن فرمود اولایی که کل انعام بل هم از البت که بدتر از چهار پایانن، اینجا دیگه اصلا اینجوری استفاده میکنه. ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها نزد خدا کیان؟ از صم البکم الذین لا یعقلون، کرها، لاله ها و کسانی که این در واقع این کر و لالی که حاضر نیستن تعقل کنن. چرا نمیخوای بشنوی؟ اینجا غضب خدا رو ببینید. چرا نمیخوای بشنوی؟ حالا من خودمونی ترجمه کنم، من که نمیگم بپذیر، بشنو فقط. قرآن اینجا ایستاده، ببین فقط. بعد میفرماید آیه بعد، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. خدا اگر تو اینا یه خیری میدید میشنوون به اینا، یعنی یه کاری میکرد بشنون، و اگر هم این کارو میکرد که بشنون به زورا، باز اینا پشت میکردن. آقا چند تا آیه من برای شما بیارم تو قرآن، خدا به پیغمبرش میفرماید پیامبر من، اینا خودشونو زدن به کری، به کوری، بزرگترین آیه ها رو بیاری بازم میگن تو دروغ داری میگی، بازم دارن میگن تو، من تو قرآن میفرماید من ملائکه رو نازل کنم، باز میگن تو جادو کردی. این نمیخواد ببینه، پشت سر دیدن تعقل نمیخواد بکنه. الهی فدای غربت دین بشم، الهی یه الهیامی بگو حداقل یه کسی فدای غربت دین بشه دیگه، آدم ناحسابی هم فدا بشه، آدم حسابی که خیلی فدا شدن. که اینقدر دین قریبه، اینقدر قرآن قریبه، که مردم مذهبی هاشون 99% نمیدونن خدا برای چی از کفار بدش میاد. تو عصر علم، تو عصر فلسفه، تو عصر پژوهش، تو عصر دانش، تو فضای این همه پر از دانشگاه، بعد ما نمیدونیم که خدا علت نفرتش مقوله دانشه. آیه 55 میفرماد ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبنده ها کافران هستند. این بدترین جنبنده ها کافران هستند و بذار پیش اون جمله قبلی، بدترین جنبنده ها کسانی که نمیخوان بشنون. یعنی کفر، علت این که من بدم میاد از کفر، اون که نمیخواد بشنوه. قرآن قرآن رو توضیح میده. میفرماید در سوره اعراف و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اگر دعوتشون کنی به سوی هدایت نمیشنون. و تراهم ينظرون اليك و هم لا يبصرون، میبینی بهت نگاه میکنن اما نمیبینن. آقا خدا به هم میریزه، ناراحت میشه، چرا نمیبینی؟ یعنی ندیده میگیره. کفر یعنی این، میخوام معنای کفر رو ببینیم. کفر معناش نیست که معتقد نیست. کفر معناش اینه که چی؟ نمیبینه، کتمان میکنه، حقیقت رو ندیده میگیره، ندیده میگیره، نمیخواد ببینه، نمیخواد بشنوه، نمیخواد درباره اون چیزایی که میبینه و میشنوه عمیق فکر کنه، نمیخواد عمیقا گوش بده. اصلا یک بار اینجا نمیفرماید که پذیرش نمیکنه ها، اشاره داره به پذیرش، ولی ایستاده رو ایستگاه چی؟ ندیدن، ندیده گرفتن. یا در آیه دیگری میفرماید فإنک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. میفرماید تو نمیتونی مرده ها رو بهشون حرف بشنونی. مرده، مرده این نمیشنوه، مرده نمیشنوه، این مرده چه خدا ناراحته از مرده ها. خدایا ما رو جزو مردگان قرار نده. خدایا ما رو جزو شنواها قرار بده. جزو بیناها قرار بده. و الا از ما خیلی بدت میاد. به ما میگی بدترین جونور. جنبنده میشه جونور. درسته؟ ای بدترین جونور. خدایا ببخشید. این در سوره روم بود. در سوره نمل میفرماید انک لا تسمع الموتا، همون شبیه همون سوره روم، ولا تسمع الصم الدعاء، تو کسی که کره نمیتونی دعوت کنی. ببین خدا کجا ایستاده، غضبش رو تو کدوم نقطه نگه داشته. اگر شما بگید که دوستان من الهی دورتون بگردم، خدا جورای دیگه هم میتونست به ایسته و حرف بزنه. مثلا میتونست بفرماید که میدونید که خدا با گناهکارا اینقدر بد نیست، حتی با آدمهایی که یه بد دلیهایی دارن، صفات بد اخلاقی دارن، اینقدر بد نیست، مگر اینکه گناهش و صفات بد روحیش کاری بکنه که دیگه کر بشه، کاری بکنه که دیگه کور بشه، میره جزو کافر، خدا غضبش رو شروع میکنه. حالا اگه یه کسی یه دل خرابی داره، حسادت داره، تکبر داره، بخل داره، خدا فرماید کر هست یا نه؟ نه آقا کر نیست. کور هست؟ کافر هست؟ نه اینجوری نیست، حاضر ببینه بشنوه. خب حالا ابی نداره، این جزو چی میشه؟ جزو آدمایی که من بهشون میگم کافر نیست. بیاد بریم خود خدا و من گناهکار دیگه، میبخشمش دیگه، من خودم تزکیهش میکنم. الله اکبر. و من هر کیو بخوام پاکش میکنم. من بنده هامو که به خودشون واگذار نکردم که، نه من خودم تزکیهشون میکنم، من میبخشمشون. کیو خدا نمیبخشه؟ اینایی که این کر و کوریو دارن. گناهکارو خدا باش کنار میاد، اینجوری گناهکارو که اینجوری قلقم نمیکنه، مگر کسی که دوباره عرض میکنم اون گناهکاری و اون بددلی چیکار کرده باشه، کاری کرده باشه که دوباره کر و کور بشه. دوباره سر کر و کوری خدا مشکل داره. یا در جای دیگری میفرماد و ما در سوره فاطر، و ما یستویل احیاء ولل اموات ان الله يسمع من يشاء و ما انت بمسمع من في القبور. عبارت های خدا رو ببین، ناراحتی ها و غضب های خدا رو ببین، بعد تو سوره الذين كفروا علت این سخت گیری ها رو میبینید. تعصن لهم دمر الله عليهم. زنده و مرده با هم فرق میکنن، اینا با هم مساوی نیستن. ان الله يسمع من يشاء، خدا هر کسی رو بخواد میشنونه، ولی تو نمیتونی بشنوونی. و ما انت به مسمعن من فی القبور، کسی که تو قبره که نمیتونی باش حرف بزنی. آدم ها زنده دارن راه میرن، این تو قبره. حافظ میگه بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، منظورش همین هست. اون تا اون با ادبیات زیبای خودش میگه. چقدر در قرآن کریم ما اینجور غضبهای الهی رو میبینیم. این ها یه نمونش بود، همون اول قرآن، سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون، اینها کر و کور و لال هستن و بر نمی گردن. حالا در مورد لال بودن هم باید جداگانه حرف زد که خدا چرا سر لال بودن دعوا داره. آقا کره، کوره، واقعیت رو نمی بینه، لالش دیگه چرا ناراحتی؟ آ خدا لال، خب لال دیگه، خب خوشحال باش که لاله. الهی دور خدا بگردم، الهی دور خدا بگردم. البته خدا دور نداره که ما بگردیم، باید دور اولیاش بگردیم. خدا همه جا هست، نمیتونیم فدای خدا بشم، زیاد چیز نیست، یعنی یه جوریه. ولی فدای رسول خدا بشیم، اینا میشه، اینا دورت بگردم ای سنم، دوری که در پروانه نیست. لال برای چی؟ میتونم بگم، شما فکر میکنید من میتونم بگم یا فکر میکنید من نمیتونم بگم؟ من که خودم فکر میکنم نمیتونم بگم. معلم بودید؟ چند نفر تو جمع ما معلم بودن تا حالا؟ معلمی کردن؟ 1، 2، 3، 4، 5. خوبه، آمار بد نیست. 7، 8، 10 نفر معلمی کردن. شما معلم، بعد پدر مادرها هم همینطور، گاهی پدر مادرها هم معلمی میکنن برای بچه هاشون. پدر مادرهای ارجمند، معلمین ارجمند، دیدی میخوای یه حرفی رو به دانش آموز، به فرزندت حالی بکنی، اون همجوری نگات میکنه، بهش میگی ببین فهمیدی؟ نفهمیدی؟ الان ناراحتی؟ قبول کردی؟ ده خب حرف بزن ببینم چه مرگته. یه حرف بزن ببینم چه مرگته. لالی مگه؟ یه حرف بزن. با چیش مخالفی؟ بگو من به جواب تو بدم. خدا دنبال اینکه ما حرف بزنیم. چون حرف علامت اینه که فکرمون داره کار میکنه. داریم در مورد چیزی که میشنویم فکر میکنیم. حالا یا قبول کردیم یا نکردیم. آقا یعنی این از علاقه خدا به حرف زدنهای بندگانشونه؟ بله. خب دیدید در این آیه کریمه میفرماید ببین پیامبر همجوری بهت نگاه میکنن. خوندم براتون. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. همجوری نگاهت میکنن ولی نمیبینن. نمیبینن یعنی نمیفهمن، یعنی راه نمیدن تو. بابا حرف بزن لااقل. بعد اگه کسی بکم باشه بخواد حرف بزنه چی میگه؟ نمیخوام بی وقت خدا نکرده بی احترامی بشه به افراد نابینا ناشنوا، به افرادی که لال به دنیا میان، بالاخره این عوارض هست، به اینا یه وقت بی احترامی نشه، به مرده ها بی احترامی نشه وقتی خدا میفرماید اینا من فی القبورن. منظور تمثیل و تشبیه دیگه، در مثل مناقشه نیست. فوقش حرف بزنه چی میگه؟ ابا ابا ابا. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ چرت و پرت میگه، چرندیات میگه، حرف درست هم که نمیزنه که. از خودش حرف صادر میکنه، بعد فکر میکنه که کلمه ای گفته، حرفی زده، همه رو میذاره سر کار. کافر رو خدا چرا بدش میاد ازش؟ اهل گفتگو نیست. بعد این یک دلیل. دلیل دوم آخر جلسه شد. من دلیل دوم رو دیگه بخوام عرض بکنم خیلی طولانی میشه، ولی اشاره بکنم، حالا شاید بعداً بهش دوباره پرداختیم. فکر میکنم انقدر هست که ما مفصل بعداً بهش باید بپردازیم. دلیل دومش چیه؟ خب نشنیدی حرف ما رو؟ گوش نکردی؟ ندیده گرفتی؟ ما رو ندیده گرفتی؟ قدرت ما، نعمت ما، خیری که از ما به تو میرسه، عظمت حقیقت ما رو ندیده گرفتی؟ خب باشه دیگه، تا همینقدر بسته دیگه. اقدام بعدی چیه؟ یه اقدام بعدی اینا دارن که شبهای قبل عرض کردم، بقیه رو کر و کور میکنن. اون هیچی، اون به جای خودش محفوظ. یه اقدام دیگه هم اینا دارن، خدا رو ندیده میگیرن، ولی خدا رو نشنیده میگیرن، بعد کیا رو دیده میگیرن، کیا رو شنیده میگیرن، عظمت کیا رو میبینن، عظمت طاغوت و زورگوهای عالم و ابد طاغوت. در آیات کریمه قرآن باز میفرماید دیگه از اینها بدتر کیا هستن؟ کسانی که بندگان طاغوتن. دیگه اونها رو خداوند متعال در حد خوک و خنزیر و اینها شروع میکنه به تقبیح کردن. میفرماید اینا کسانی هستن که خدا اینا رو تبدیل به خوک و خنزیر میکنه. اونجا فرمود بدترین جنبنده در این آیات کریمه دیگه در حد خوک و خنزیر اونها رو پست و پلشت معرفی میکنه. من حالا آیاتش هم باید برای شما بخونم. بگذارید جداگانه به این آیات بعدم بپردازیم، اینا رو از کنارش رد نشیم. آقا تو عظمت خداوند متعال رو قبول نکردی.
آقا علت دومه،
علت دوم امشب برای اینکه خدا از کافرها بدش میاد. خدا کسی بنده اونشه انقدر غضبناک نمیشه که کسی بنده غیر او بشه، بنده دشمن خود بیچارهش، بنده موجودات پست و پلشت و جنایتکار عالم. دیگه خدا اصلا دیگه نمیدونه چی کار میکنه دیگه. میفرماید قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله. آیا میخوای به بدتر از این، کسی که موقعیتش نزد خداوند متعال بدتر از اینه، تو رو بهت خبر بدم؟ و غضب بله عند الله، من لعنه الله، کسی که خدا لعنتش میکنه، و غضب علیه و به او غضب میکنه، و جعل منهم القردة والخنازیر، بعضی از اینا رو من تبدیل میکنم به میمون و خوک. آقا ناراحتی خدا رو ببینید. و عبد الطاغوت، اینهایی که بدترین موقعیت رو دارن کسانی هستند که عبد طاغوت میشن. عبد طاغوت کی میشه؟ یکی اومده اشتلم میکنه، عربده کشی میکنه، عظمت او چه عظمتی داره؟ این عظمت او رو میبینه، بنده او میشه، عظمت خدا رو نمیبینه، بنده خدا بشه، خب خدا غضب میکنه. تو چجور اونو دیدی؟ هارت و پورت اونو دیدی؟ تو چرا هیمنه استکبار جهانی رو دیدی؟ هیمنه منو ندیدی؟ چرت و برد ساخته؟ من ببین چی ساختم تو آسمون ها؟ اینا قابل مقایسه است؟ با آسمان ها نگاه کن؟ ای خدای من، خدا خوب بدش میاد، ناراحت میشه. اونو ندیدی، اینو دیدی؟
اولئک شر مکانن و اضل عن سواء السبیل،
اینا بدتر از همه هستن. اینا همونایی هستن که روز قیامت میگن خدایا ما رو آوردی جهنم، ما خب ابی نداره. اونایی که ما رو به بردگی کشیدن، اونایی که ما رو گمراه کردن، اونا رو دو برابر عذاب کن. خدا رو هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم. از عجایب قرآن یکیش اینه، عجایب دهگانه قرآن. حالا 10 تا آیه عجیب بدونیم، یکی از عجایبش اینه خدا به این ذلیل شده های مستضعف عبد طاغوت شده میفرماید شما رو هم دو برابر عذاب میکنم مثل اونایی که شما رو گمراه کردن. حالا آیت الکرسی بخونیم با هم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. بقیه‌اشو تو رو خدا شما بخونید. اولئک اصحاب النار، قبول. بقیهش چی بود؟ هم فیها خالدون. خالدون یعنی چند میلیارد سال؟ این همه غضب خدا. یا عبد ما نشدی به تو سرت بخوره، عبد کس دیگه چرا میشی؟ چرا طاغوت رو به ولایتش رو میپذیری؟ بعد طاغوت تو رو گمراه تر میکنه، کور و کرت میکنه. خیلی عجیبه. بعد همین خدایی که کفر یعنی ندیدنش، یعنی ندیدن، درسته آقا؟ کفر یعنی چی؟ ندیدن و ندیده گرفتن. همین رو خیلی غضب میکنه، همین خدا به ما میگه کافر شید. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. یکفر به طاغوت یعنی طاغوت هست، یه چیزی هیمنه پوشالی هم داره، اما تو ندیده بگیرش. اون کی هست اصلا؟ اصلا چی هست؟ امام مظهر یکفر به طاغوته. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، همه ی عالم اومدن به امام جا بندازن. ببین بالاخره آمریکا یه غلطی که میتواند بکند، این هیچ غلطی که نیست، یه غلطی میتواند بکند. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند. بعضی از انقلابیون درجه یک کشور خیلی سعی کردن به امام حالی بکنن که هیچ هم نیست اونجوری، بالاخره یه غلطی میتواند بکند. امام محکم ایستاد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این کفر به طاغوت داره. من نمیخوام ببینمش، نمیبینمش، ندیده میگیرم، نمیشنوم حرف شما رو. میشه کفر به طاغوت، یکفر به طاغوت، ندیده بگیرش. این یکفر به طاغوت یه جلوش امیرالمؤمنین به پسرش محمد ابن حنفیه میفرمود اعر الله جمجمتک ارم بصرک اقصى القوم. اون انتهای دشمن رو نگاه کن، به این تیرایی که میاد سمتت نگاه نکن، شجاعانه به جنگ. این تیرا کاره نیستن، کسی نمیتونه تو رو بزنه، مرگ دست خداست. اینا یعنی چی؟ ندیده بگیر، خطراتو ندیده بگیر، تو کارتو بکن، تو میترسی. محمد ابن حنفیه میترسید. بعد یه بار ابوالفضل العباس رو فرستاد میدان، امیر المؤمنین. رشید بود، با اینکه 15-16 سالش بود، شاید 14 سالش. لباس و کلاه و نمیدونم موقعیت خودش رو امیرالمومنین تنش کرد. همه فکر کردن علی ابن ابی طالب اومده میدان. کم از امیرالمومنین در میدان جنگ نیاورد. آقا از این ور قاچ میکرد، لشکر رو میرفت اون ور. اون قایی کرد. برگشت آقا امیرالمومنین فرمود بس دیگه، دیگه نمیری جلو. عباسم من تو رو برای یه جایی دیگه میخوام. اصلا نگاه به تیر بکنه، نگاه به شمشیر بکنه. شجاع می جنگید. حالا ببین ام البنین میتونی یه کاری کنی قبول کنه عباسشو زدن؟ میگه من قبول نمی کنم. عباس منو چجوری زدن؟ من باور نمی کنم. یکی از نوحه های ام البنین همینه که من باور نمی کنم. تا آخره می گفت من باور نمی کنم عباس. خب توضیح می دادید برای ام البنین. ام البنین لبهای تشنه حسین، بچه های حسین، وعده آب، مشک آب، طبیعی بود موجب بشه اصلا نبینه ابوالفضل، نبینه صحنه ها رو. یه جوری میزد تو میدان، میگن وقتی ندیده میگرفت، یکی از جلوه هاش اینه، وقتی نوشت، این دیگه صریح نوشتم، من خیلی زبان حال ها رو دوست دارم، این زبان حال گویان شاعران میکشن خودشون رو اون صحنه ها رو ترسیم میکنن. ترسیم ناشدنیست، ترسیمشون تمام ناشدنیست. باید این کار رو کرد، بلکه به اون لحظه های حساس برسیم. ولی بعضی چیزها رو رسما نوشتن. نوشته وقتی دستای عباس رو زدن نگاه نکرد دستش کجا افتاد و در حرکتش تأثیری نداشت. الان ابوالفضل سقاس آب باید ببره میدن. این روزهایی که این چند روز خوندن ها، روزه قاسم ابن الحسن، روزه علی اکبر. شما تو روزه ها یاد ابوالفضل می افتادی؟ کی میدانو نگه داشته بود زینب بیاد خودشو به علی اکبر برسونه؟ کی میدان رو نگه داشته بود امام حسین بیاد بدن قاسم رو برداره ببره؟ کی میدان رو نگه داشته بود این صحنه های حماسی خلق بشه؟ ابوالفضل وقتی عباس رو زمین افتاد دیگه دم خیمه تیر به گلوی علی اصغر میزده، امام حسین صادقانه فرمود دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت، الان این کسر از زهری و قلده هیلتی و انقطع رجایی، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.